سلام و صبح همیتان بخیر به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. نه پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی و همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. دای روشان همکار تکنیک هم برای شما سلام تقدیم میکنه. در این برنامه گزارش‌ها را از افغانستان، منطقه و جهان برایتان تهیه کردیم و در صدر مطالب خبری از سفر امروز رئیس و اعضای شورای عالی صلح افغانستان به پاکستان خواهید شنید. در کنار سایر مطالب خبری در نیمه دوم مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. پیش از آن سرویس خبری این ساعت را برایتان داریم و در آن از تحولات جهان خواهید شنید که به دنبال کنار رفتن دومین حزب مقتدر از ائتلاف حاکم در پاکستان، نظام سیاسی آن کشور با یک چالش تازه روبرو شده است و همچنان ایران از برخی کشورها دعوت کرده تا از تاسیسات هسته‌ای این کشور دیدار کند. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد. نخست خبرهای افغانستان را بشنویم. ستار فروغ با شماست.
با تقدیم سلام مجدد، نخست سرخط خبرها. صبح امروز یک انفجار در کابل صورت گرفت. انتظار می رود هیئت شورای عالی صلح افغانستان امروز عازم پاکستان شود. نیروهای بین المللی از کشته شدن 4 تن در نتیجه یک حمله انتحاری در یک مسجد در ولایت بغلان خبر دادند و به دنبال کنار رفتن دومین حزب مقتدر از ائتلاف حاکم در پاکستان، آصف علی زرداری رئیس جمهوری آن کشور گفته بر صدر اعظم پاکستان اطمینان کامل دارد. تفصیل خبرها. صبح امروز یک انفجار در کابل صورت گرفت. قماندانی امنیه کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت این انفجار در ناحیه اول شهر کابل صورت گرفته است، اما قماندانی امنیه کابل از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرده است. هیئت شورای عالی صلح افغانستان امروز وارد پاکستان می شود. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان دیروز در کابل به خبرنگاران گفت که این هیئت با آصف علی زرداری رئیس جمهور و سایر مقامات ارشد پاکستان دیدار خواهد کرد. عطاءالله لودین معاون شورای عالی صلح افغانستان هم گفت این دیدار به منظور گفتگو روی دریافت راه های حل دیپلماتیک در مورد حضور طالبان در دو کشور همسایه صورت خواهد گرفت. آقای لودین به رادیو آزادی گفت
با مقامات علیرضای پاکستان، به حکومت پاکستان، به شخصیت های سیاسی و مذهبی پاکستان و ممکن است به یک تعداد از مهاجرین افغانستان که در اونجا اقامت دارند اونا هم
ریاست این هیئت را برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان به عهده دارد و این نخستین سفر خارجی اعضای این شورا به حساب می آید. با گذشت 3 ماه از ایجاد شورای عالی صلح افغانستان گفته می شود این شورا تا حالا دستاورد چشمگیری نداشته است. نیروهای بین المللی در افغانستان از کشته شدن 4 تن در نتیجه یک حمله مسلحانه در یک مسجد ولایت بغلان خبر می دهند. با گفته آیسف، 2 تن از افراد مسلح داخل یک مسجد در این ولایت شده و بالای مردمی که در آنجا حضور داشتند آتش بری کردند. این حادثه 2 زخمی هم بر جا گذاشته است. ویک بیک مسئول مطبوعاتی نیروهای آیسف گفته که کشتار افراد بیگناه قابل تحمل نیست و آنها با حکومت افغانستان یک جا کار خواهند کرد تا عاملین این رویداد به پنجه قانون سپرده شوند. مقامات افغان و امریکایی از توافق میان دولت و سران قومی در یک منطقه ولسوالی سنگین ولایت هلمند خبر می دهند. بر اساس این توافق طالبان محلی علیه نیروهای افغان نمی جنگند. داود احمدی سخنگوی والی هلمند بر رادیو آزادی گفت این توافق در یک جرگه با سران قومی منطقه ساروان قلعه ولسوالی سنگین صورت گرفته است. سران قومی همچنین تعهد کردند که طالبان خارجی را در منطقه شان جان نمی دهند. سخنگوی والی هلمند گفت این نخستین بار است که در ولایت هلمند با چنین توافق دست میابند. او گزارش های برخی از رسانه ها را رد کرد که توافق میان مقامات دولتی و سران قومی در ساروان قلعه را با آتش بس موسا قلعه مقایسه کردند. خبرهای منطقه و جهان پس از یک وقفه کوتاه برایتان پیشکش می شود.
رادیو آزادی
با دنبال کنار رفتن دومین حزب مقتدر از ائتلاف حاکم در پاکستان، آصف علی زرداری رئیس جمهور آن کشور گفته بر صدر اعظم پاکستان اطمینان کامل دارد. فرحت الله بابر سخنگوی زرداری گفته است که رئیس جمهور پاکستان از صدر اعظم یوسف رضا گیلانی در برابر هر نوع تلاشی که حکومت ائتلافی را به ثبات کند حمایت خواهد کرد. در حال حاضر صدر اعظم پاکستان مصروف دیدار با سران احزاب مخالف آن کشور است تا از بحران سیاسی در پاکستان جلوگیری کند. تحریک متحد قومی که دومین حزب با نفوذ در پاکستان به حساب می آید به روز یکشنبه گفت به خاطر افزایش سرسام آور نرخ مواد نفتی با مخالفین یک جا می شود. گزارش ها می رسانند که ایران از روسیه، چین، اتحادیه اروپا و متحدین آنها در میان جامعه عرب و کشورهای رو به انکشاف دعوت کرده تا از تأسیسات هسته‌ای آن کشور دیدار کنند. خبرگزاری های غربی گزارش دادند که علی اصغر سلطانی سفیر ایران در اداره بین المللی انرژی اتمی این دعوت را به سفرای کشورهای متذکره در همین اداره سپرده است. این پیشنهاد در حال صورت میگیرد که قرار است ایران روی مسائل هسته‌ایش در همین ماه با 6 قدرت بزرگ جهان در استانبول ترکیه گفتگو کند. با دنبال انفجار شب سال نو در شهر اسکندریه، مقامات مصری احضارات امنیتی را در آن کشور به اجرا گذاشتند. پلیس مصر رخصتی مقامات ارشد امنیتی را به خاطر افزایش نظارت از میدانهای هوایی و بنادر آن کشور لغو کرده و همچنان پست‌های جدید امنیتی را ایجاد نموده است. قرار است قبطی‌های مصر به روز جمعه هفتم ماه جنوری مراسم کریسمس را تجلیل کنند. در حمله شب سال نو در یک کلیسای قبطی ها در شهر اسکندریه 21 تن کشته و 27 تن دیگر زخمی شدند. تا حالا مسئولیت این رویداد را کسی به عهده نگرفته است. اما دو ماه پیش به دنبال ماجرای گروگانگیری مسیحیان توسط گروه وابسته با شبکه القاعده در عراق، شورشیان هشدار داده بودند که قبطی ها را نیز هدف قرار خواهند داد. ایالات متحده آمریکا از روسیه به خاطر بازداشت دهاتن از تظاهرکنندگان سیاسی انتقاد کرده است. فیلیپ کرولی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا دیروز در یک سخنرانی روی اهمیت حفاظت از ارزش‌های جهانی به شمول آزادی بیان و اجتماعات تاکید کرد.
We believe it is in Russia's interest to promote, you know, freedom of expression and as we noted, this is something that
او میگوید ما باور داریم که این به نفع روسیه است. آزادی بیان را ترویج کند و طوری که ما خاطر نشان ساخته ایم این چیز است که رهبران روسیه در محضر عام آن را تایید کردند، اما حال آنها نیاز دارند تا چیزی را که گفتند عملی سازند. ما فکر میکنیم که این نوع بازداشت ها نه تنها در تضاد با تعهداتی که روسیه انجام داده قرار دارد، بلکه مغایر منافع درازمدت این کشور است. بوریس نیمیت سوف یکی از منتقدین شناخته شده کرملین پس از آن که در راهپیمایی اعتراض آمیز شام سال نو در مسکو بازداشت گردید، به روز یکشنبه به خاطر عدم اطاعت از پلیس به 15 روز زندان محکوم شد. سه تن از چهره های دیگر مخالف حکومت روسیه نیز در ارتباط به این راهپیمایی از 5 تا 15 روز زندان محکوم شدند. این اعتراض در ادامه راهپیمایی ها به خاطر تاکید روی حق آزادی در روسیه رواندازی شده بود. و وزیر خارجه لیتوانیا که کشورش ریاست فعلی سازمان امنیت و همکاری اروپا را به عهده دارد گفته ریاست این سازمان مشوره های را در مورد دریافت رای حل مسئله بیلاروس آغاز کرده است. به گفته او تلاش صورت میگیرد تا سازمان امنیت و همکاری اروپا قادر شود به فعالیت خود در بیلاروس ادامه بدهد. اودرونیوس اوزوبالیس دیروز گفت او بسیار متاسف است که مقامات بیلاروس ماموریت دفتر این سازمان را در شهر منسک تمدید نکردند. به گفته وزیر خارجه لیتوانیا، سازمان امنیت و همکاری اروپا مشوره های غیر رسمی را آغاز کرده تا برای همه قابل پذیرش باشد. فیلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز دیروز گفت که از این تصمیم منسک متاسف است. این بود خبرهای منطقه و جهان تا این ساعت. از توجهتان بسیار زیاد تشکر شنونده های عزیز.
باز هم خوش آمدین. ساعت 9:09 دقیقه به وقت کابل شد. با تشکر از ستار فروغ و همکاران تکنیکی. و حالا هم توجه کنین به سرخط مهمترین گزارش ها و مطالب در این برنامه. هیئت شورای عالی صلح افغانستان امروز وارد پاکستان می شود. در این مورد با معاون شورای عالی صلح افغانستان هم صحبت داریم. ناتو افزایش شدت جنگ افغانستان در سال 2010 میلادی را طبیعی و مطابق استراتژی این قوا خوانده است. مقامات افغان آمریکایی از توافق میان دولت و سران قومی در یک منطقه ولسوالی سنگین ولایت هلمند خبر می دهند. بعد دنبال کنار رفتن دومین حزب مقتدر از ائتلاف حاکم در پاکستان، نظام سیاسی آن کشور با یک چالش تازه روبرو شده است. در کنار سایر مطالب خبری در این برنامه، مجله فرهنگی رادیو آزادی در نیمه دوم نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. هیئت شورای عالی صلح افغانستان امروز وارد پاکستان می شود. مقامات گفتند که هدف از این دیدار در جریان قرار دادن جانب پاکستان در ارتباط به انکشافهای اخیر در زمینه گفتگو با طالبان و جلب همکاری آن کشور در این ارتباط است. نقش پاکستان در آوردن گروههای مخالف مسلح دولت افغانستان به میز مذاکره و همچنان برقراری صلح در کشور مهم خوانده می شود. قادر حبیب و جزئیات بیشتر در این مورد.
اعضای شورای عالی صلح افغانستان امروز برای گفتگو با رهبران پاکستان عازم آن کشور می شوند که تازه ترین سلسله از تلاش ها در زمینه پایان دادن جنگ در افغانستان می باشد. وحید عمر، سخنگوی رئیس جمهور حامد کرزی، روز دوشنبه گفت قرار است این هیئت به رهبری برهان الدین ربانی، رئیس جمهور سابق افغانستان، با آصف علی زرداری، رئیس جمهور پاکستان و سایر مقامات آن کشور تلاش های صلح در افغانستان را مورد بحث قرار دهد. پاکستان در حالی که مهمترین متحد ایالات متحده آمریکا در نبرد علیه تروریسم عنوان می شود، از جانب مقامات افغان برای دامن زدن خشونت ها و حمایت از شورشیان متهم بوده است. وحید عمر گفت هیئت شورای عالی صلح می خواهد تا از پاکستان کمک دریافت کند و سران آن کشور را در جریان انکشافات تازه قرار دهد. وحید عمر که در یک کنفرانس خبری در کابل صحبت می کرد گفت این سفر با گفتگو با اعضای گروه طالبان ارتباطی ندارد. وی گفت قراره که پاکستان بر طالبان افغان و عناصر ضد دولتی نفوذ دارد می تواند در پروسه صلح مؤثر باشد. پاکستان تا حملات 11 سپتامبر سال 2001 بر آمریکا از طالبان حمایت می کرد. این کشور می گوید ارتباطات محدود با آن گروه دارد، اما اتهامات حمایت از این شورشیان را رد می کند. دیدار این هیئت در حالی صورت می گیرد که اوضاع سیاسی داخل پاکستان متشنج می باشد و صدر اعظم یوسف رضا گیلانی در اسلام آباد در تلاش است تا حکومتش را از فروپاشی نجات دهد. در اجلاس سران ناتو در ماه نوامبر، رهبران کشورهای عضو ناتو طرح رئیس جمهور حامد کرزی را برای گرفتن مسئولیت‌های امنیتی توسط قوای افغان پذیرفتند که این طرح شامل برنامه وسیع‌تر صلح و شمول گفتگو با طالبان می باشد. رئیس جمهور کرزی شورای عالی صلح را در ماه اکتبر تأسیس کرد. آژانس خبری رویترز می نویسد برنامه وسیع‌تر صلح او شامل ادغام مجدد طالبان و پناه دادن به آن عده سران طالبان در یک کشور سوم است که مصالحه را نمی پذیرند. برخی از رهبران غربی گفتند که نزاع افغانستان از راه نظامی حل شده نمی تواند، اما واشنگتن و رهبران ناتو می گویند تا زمانی که ملیشی‌ها از شورش دست نکشیدند گفتگو ممکن نخواهد بود. طالبان نیز به نوبه خود گفتند تا زمانی که قوای بین المللی از افغانستان خارج نشدند وارد گفتگو نخواهند شد. تلاش‌های تازه برای گفتگو و مصالحه با طالبان با بلندترین رقم تلفات ملکیان و نظامیان مصادف است با خونبارترین مرحله جنگ در افغانستان. در سال 2010 711 سرباز قوای بین المللی به رهبری ناتو در افغانستان کشته شدند که مرگبارترین سال به این نیروها بوده است.
از سفر امروز هیئت شورای عالی صلح افغانستان به پاکستان شنیدید. در رأس این هیئت برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان قرار دارد و انتظار می رود اعضای این هیئت با رئیس جمهور و تعداد از مقامات ارشد پاکستانی دیدار کنند. عطاءالله لودین معاون شورای عالی صلح افغانستان هم گفته که این دیدار به منظور گفتگو روی دریافت رای حل دیپلماتیک در مورد حضور طالبان در دو کشور همسایه صورت خواهد گرفت. مصطفی صدیقی در این مورد با آقای لودین صحبت را انجام داده است. او نخست از دیدارهای این عنایت بر رادیو آزادی چنین گفت:
با مقامات علیرضای پاکستان، با حکومت پاکستان، با شخصیت‌های سیاسی و مذهبی پاکستان و ممکن است با یک تعداد از مهاجرین افغانستان که در اونجا اقامت دارند، اونها هم دیگر صورت بگیره.
با مقامات نظامی از جمله اردو و اداره استخبارات پاکستان ISI قرار است صحبت بکنه یا هیئت افغان؟
شاید نباشه ملاقات با جهت نظامی و استخباراتی نباشه.
خب جناب لودین، شما میفهمین که حرف اول را در مسائل مهم مخصوصا مسائل مربوط به گفتگوهای صلح در افغانستان مقامات نظامی پاکستان میزنند، یعنی مقامات اردو و اداره استخباراتی کشور. فکر میکنین که بدون صحبت با اونها این سفر هیئت شورای عالی صلح نتیجه مثبت در پی داشته باشه؟
ما حکومت پاکستان در این رابطه به رسمیت میشناسیم. اگر اونا باز مشکل داخلی می داشت که نمی توانست که در رابطه به قضیه افغانستان و حکومت ملکی تصمیم بگیره، باز مربوط به آنها است. اگر اونا به این جهت مراجعه می کنند یا از ما دعوت می کنند که همراه اونا بشینیم، این مربوط به حکومت پاکستان است.
جناب لودین، یک موضوع دیگه که چند روز پیش در مطبوعات و رسانه ها انعکاس یافت این بود که یک مفکوره ایجاد یک دفتر نمایندگی برای طالبا در ترکیه. خب از نظر شما چقدر عملی هست مثلا که دفتر در ترکیه برای طالبا ایجاد شوه و یا در جای دیگه و برای طالبا قابل قبول باشه چون این دفتره؟
اگر این مطالبه طالبا باشه مثل که شما گفتن رسانه ها میگوین، خب طبعا فهو المطلوب امو ایرانی خواهد. اگر مطالبه طالبا نباشه، شورای صلح مسئولیت داره که برای مذاکرات بین دولت و مخالفین دولت یک زمینه مناسب مساعد کنه.
عطاءالله لودین، معاون شورای عالی صلح افغانستان بود که در مورد سفر امروز اعضای این شورا به پاکستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. ریاست این هیئت را برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان به عهده دارد و این نخستین سفر خارجی اعضای این شورا به حساب میآید. سه ماه از ایجاد شورای عالی صلح افغانستان میگذرد، اما گفته میشود که این شورا تا حالا دستاورده چشمگیر نداشته است.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب و سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 9:07 به وقت کابل و 5:47 به وقت پراگ و اروپای مرکزی است. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 مشنوین. مقامات افغان و امریکایی از توافق میان دولت و سران قومی در یک منطقه ولسوالی سنگین ولایت هلمند خبر میدند. بر اساس این توافق طالبان محلی علیه نیروهای افغان نمی جنگند. سران قومی همچنان تعهد کردند که طالبان خارجی را در منطقه ایشان جا نخواهند داد. قادر حبیب باسم با جزئیات بیشتر با شماست.
مقامات افغان و امریکا می گویند که سران یک قوم بزرگ در ولایت هلمند که موضع مستحکم طالبان دانسته می شود، برای جلوگیری از حملات شورشیان و اخراج جنگجویان خارجی از منطقه ایشان تعهد کردند. داود احمدی سخنگوی والی هلمند بر رادیو آزادی گفت این توافق در یک جرگه با سران قومی منطقه ساروان قلعه ولسوالی سنگین هلمند به میان آمده است. وی میگوید سران قومی نتوزو، کوتوزو و آستانزو ساروانقله از طالبان نیز صلاحیت تصمیم گیری دریافت کرده بودند. آنها گفتند قماندانان طالبان محلی را اجازه جنگ نخواهند داد و جلو ورود طالبان خارجی را به این منطقه میگیرند. احمدی گفت سران قومی منطقه ساروانقلعه ولسوالی سنگین همچنین برای از بین بردن ماین‌های جاگذاری شده در آنجا تعهد سپردند و در صورت نیاز به کمک تکنیکی قوای دولت به آنها کمک خواهد کرد. تورن جنرال ریچارد میلز، قماندان قوای ائتلاف در جنوب غرب افغانستان، نیز این توافق را تایید کرده و گفته است که این توافق میان سران قومی و والی هلمند گلاب منگل صورت گرفته که بر اساس آن سران قومی تعهد کردند که به جنگ شورشیان علیه قوای افغان و خارجی پایان می‌دهند. جنرال میلز گفته است از این توافق به شکل محتاطانه خوشبینند و ای گفته آنها نظارت خواهند کرد که آیا این توافق موجب کاهش نفوذ و فعالیت‌های غیر مشروع شورشیان می‌شود یا خیر. سخنگوی والی هلمند گفت این نخستین بار است که در ولایت هلمند به چنین توافق دست می‌یابند. وی گزارش‌های برخی از رسانه‌ها را رد کرد که توافق میان مقامات دولتی و سران قومی در ساروانقلعه را با آتش‌بس موساقلعه مقایسه کردند. سه سال پیش بر اساس موافقت دولت با قماندان محلی طالبان قوای حکومتی از ولسوالی موساقله خارج شدند. اما احمدی تأکید کرد که سربازان دولتی برای تأمین امنیت در این منطقه به گزمه خواهند رفت.
از اظهارات مقامات افغان و امریکایی شنیدید که از توافق میان دولت و سران قومی در یک منطقه از ولسوالی سنگین ولایت هلمند خبر دادند. بر اساس این توافق طالبان محلی علیه نیروهای افغان در منطقه ساروان قلعه ولسوالی سنگین در مقابل نیروهای افغان نخواهند جنگید. این همه در حال است که سال 2010 میلادی با مشکلات و تحولات امنیتی زیاد برای افغانستان سپری شد. ناتو افزایش شدت جنگ افغانستان در سال 2010 را طبیعی و مطابق استراتژی این قوا خوانده است. سخنگوی ارشد ناتو در افغانستان گفته پیش از این که وضعیت بهبود یابد باید وخیمتر می شد. او تاکید کرده که ناتو بدون توجه به زمستان به عملیات خود علیه مخالفین مسلح دولت ادامه می دهد. قادر حبیب جزئیات بیشتر را دارد.
سخنگوی قوای ناتو در افغانستان در ارتباط به اینکه سال 2010 تا 10 سال اخیر خونبارترین سال در افغانستان بود گفت پیش از بهبود وضعیت باید خشونت‌ها افزایش می‌یافت. بریج جنرال جوزف بلادز گفت با آنکه زمستان است و با سرد شدن هوا آتش جنگ فرو می‌نشیند، اما 140 هزار سرباز ناتو از ادامه جنگ علیه طالبان دست بردار نخواهند شد. جنرال بلادز در کابل به خبرنگاران گفت افزایش در تلفات سربازان ناتو ثبوت ناکامی استراتژی آنها نیست. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ماه دسامبر 2009 استراتژی را برای افغانستان اعلان کرد و بر اساس آن 30 هزار سرباز دیگر به این کشور فرستاد. ماه گذشته این استراتژی یک بار دیگر بررسی گردید. سخنگوی ناتو در افغانستان در اشاره به افزایش این 30,000 سرباز گفت که با این قوا توانستند در مناطقی به شبکه طالبان مشکلات و دشواری ها را به میان آورند که طی سالهای قبل این گروه با آن مواجه نشده بود. وی گفت این اقدام سطح خشونت ها را افزایش داد و انتظار آن را نیز داشتند. اما بلادز گفت در کل این یک گام و یک مرحله استراتژی بود. به گفته وی پیش از این که وضعیت خوب شود متاسفانه بدتر می شد و چیزی بود که به گفته وی در اواخر سال 2010 شاهد آن بودیم. در سال 2010 711 سرباز خارجی در افغانستان کشته شدند، در حالی که سال پیش از آن 512 و در سال 2008 295 قوای متحدین در افغانستان کشته شدند. جنرال بلادز گفت قوای بین المللی در زمستان سرد نیز به جنگ علیه طالبان ادامه خواهند داد و فشار را بر طالبان در همه جا وارد خواهند کرد.
از تحولات در سال 2010 میلادی شنیدید که به گفته ناتو مطابق استراتژی این نیروها صورت گرفته است. و حالا هم در مطبوعات غربی از سلطان محمد سرور بشنویم که مقاله های زیاده در مورد سال 2010 درباره افغانستان نشر شده است.
یک سال جدید با عین تنش‌های دیرینه عنوان مقاله است که در روزنامه دیلی تلگراف به مناسبت سال جدید میلادی نشر شده است. روزنامه می نویسد که تنش‌های سال گذشته همه و یکسره به سال جاری منتقل شدند. دیلی تلگراف بعد از بیان تنش‌های اخیر در شبه جزیره کوریا و تهدید اقتصادی چین به کشورهای آسیا می نویسد که در عین حال باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تعهد نموده که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را در ماه جولای امسال آغاز می کند. اما با در نظر داشت انکشاف کند امکانات محلی و مشکلات جلوگیری عبور جنگجویان از سرحدات پاکستان، برآورده ساختن این تعهد امکان دارد با آنچه که نظامیان مشوره می دهند در تضاد واقع شود. روزنامه می نویسد بعد از اینکه پیمان ناتو ضرب الاجل عملیات نظامی خود در افغانستان را بعد از ماه جولای برای 3.5 سال دیگر تمدید کرد، به نظر نمی رسد که این پیمان نظامی شمار عساکر خود در افغانستان را به صورت قابل ملاحظه کاهش دهد. روزنامه در یک مقاله دیگر می نویسد که ما باید در افغانستان با سرعت عمل کنیم، ورنه همه آنچه را که به خاطر آن می جنگیم از دست خواهیم داد. دیلی تلگراف می نویسد از سالها به این سو به نظامیان ناتو تدریس می شود که جنگ جز دنبال کردن سیاست از راه دیگری چیزی بیش نیست. اما این مفهوم در جنگ ضد شورش امروز در افغانستان واقعا صدق می کند. نظامیان از آغاز به این باورند که حل نهایی در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی نهفته است. ماموریت نظامیان این بود و هست که شرایط را برای دیگران مهیا سازند تا یک افغانستان دارای ثبات و امنیت مناسب را به وجود آورند. روزنامه این سوال را مطرح می کند که اکنون که ما به سال دهم جنگ در افغانستان داخل می شویم، نقشه توازن اوضاع چه تصویری به ما نشان می دهد؟ روزنامه در پاسخ این سوال می نویسد که نگاه اولی به وضعیت افغانستان، جایی که نیروهای برطانوی 350 سرباز خود را و قوای ناتو سال گذشته 700 عسکر خود را در این کشور از دست داد، یک تصویر تیره و غم افزارا نشان می دهد. اما به هر حال تمایل نهفته در این تصویر تشویق کننده می باشد. باید دانسته شود که پیشرفت‌های مهمی صورت گرفته است. با اینکه تحقق هدف استراتژیک ثابت ساختن اوضاع افغانستان در اصل یک هدف سیاسی می باشد، تلاش‌های نظامی یک عنصر مهم زمینه‌ساز این هدف بوده و پیشرفت‌ها هم در عرصه نظامی صورت گرفته است. ختمش عملیاتی را که جنرال استنلی مکریستال، قماندان سابق نیروهای آمریکایی در افغانستان، راه اندازی کرده و عبارت از تصفیه و تأمین امنیت مناطق و فراهم آوری شرایط خوب برای زندگی مردمی باشد، فقط همین اکنون نتیجه می دهد. دیلی تلگراف می نویسد جنگ ترکیب از هنر عملیاتی و واقعیت علمی می باشد. یک بخش این واقعیت این است که جنگ علیه شورشیان هنگامی به موفقیت می رسد که یک موازنه میان شمار افراد امنیتی و مردمی که احساس بی امنیتی می کنند به میان آید. روزنامه دیلی تلگراف در توضیح مطلب می نویسد که 4 سال قبل 3500 سرباز برطانوی در هلمند با مقاومت شدید روبرو بودند و تلفات زیادی را هم متحمل می شدند، اما همین نیروها 2 سال بعد تجربه کافی را برای تصفیه مناطق از وجود شورشان به دست آوردند، مگر به خاطر قلت عساکر نمی توانستند مناطق تصفیه شده را حفاظت کنند. اما بعد از اینکه با اعزام عساکر بیشتر، شمار نیروهای برطانوی در افغانستان به 10500 نفر رسید و 30000 عسکر تازه نفس آمریکایی نیز به افغانستان اعزام شدند و همچنین امکانات و شمار عساکر نیروهای افغانستان نیز افزایش یافت، نیروهای افغان و ائتلافی اکنون می توانند مناطق را از وجود مخالفین تصفیه و امنیت کنند.
ساعت 9:27 دقیقه با وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. تا دقایق بعد مجله فرهنگی این هفته رادیو آزادی را برایتان داریم و از شما دعوت میکنم که با ما باشین. به دنبال کنار رفتن دومین حزب مقتدر از ائتلاف حاکم در پاکستان، نگرانی های در مورد سقوط حکومت این کشور به میان آمده است. صدر اعظم یوسف رضا گیلانی تلاش‌های را آغاز کرده تا در پارلمان پاکستان حمایت اکثریت را برای حکومتش حفظ کند، اما در این حال وی اطمینان می‌دهد که مشکل فعلی حل شده و نوبت منحل شدن حکومت وی فران نخواهد رسید. از سوی دیگر احزاب مخالف خواهان تقاضای استعفای گیلانی شدند. قادر حبیب با جزئیات در مورد تحولات تازه پاکستان با شماست.
بیرون رفتن دومین حزب با نفوذ از حکومت ائتلافی پاکستان، صدر اعظم این کشور را برای حفظ اکثریت در پارلمان به یک ماموریت دشوار روبرو کرده است. MQM یا متحده قومی مومنت روز یکشنبه از حکومت خارج و با اپوزیسیون پیوست. این اقدام MQM صدر اعظم یوسف رضا گیلانی را در حال با مشکل روبرو می کند که نگرانی ها در مورد مش اقتصادی وی افزایش یافته است. همچنین از وی خواسته می شود تا رأی اعتماد پارلمان را به دست بیاورد. فیصل سبزواری وزیر امور جوانان از جانب MQM روز دوشنبه در شهر کراچی پاکستان به خبرنگاران گفت
کابینه سے علیحدہ ہوئے تھے ہم 27 دسمبر کو.
وی میگوید ما در 27 ماه دسامبر از کابینه خارج شدیم و امروز تصمیم گرفتیم که از این به بعد در اسمبلی ملی و سنا در کنار حکومت نه بلکه در جنب اپوزیسیون قرار گیریم، اما با آن هم از اقدامات مثبت حکومت حمایت خواهیم کرد.
هم حمایت کریںگے.
صدر اعظم پاکستان که برای حفظ اکثریت در پارلمان 346 عضوی تلاش هایش را آغاز کرده است، روز دوشنبه اظهار داشت که این مسئله حل و حکومت به حال خود باقی خواهد ماند. به نظر می رسد که برای به دست آوردن اکثریت در پارلمان، یوسف رضا گیلانی به حزب سیاسی بزرگ دیگر یعنی مسلم لیگ نون که از سوی نواز شریف صدر اعظم سابق این کشور رهبری می شود رو آورده است. حمایت حزب نواز شریف موجب آن خواهد شد تا حکومت گیلانی نیاز برای اعتماد در پارلمان پیدا نکند. چند هفته پیش از این حزب مذهبی جمعیت العلمای اسلام به رهبری مولانا فضل الرحمن نیز از ائتلاف حاکم خارج شد و خواهان استعفای گیلانی و کابینه وی گردید.
از تحولات اخیر در پاکستان شنیدید. از همراهیتان تا این لحظات تشکر میکنیم و باز هم یادآور میشم که تمامی خبرها و گزارش های ما در صفحه اینترنتی رادیو آزادی قابل دسترس است. آدرس های ماست azadiradio.com و azadiradio.org. و حالا هم مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی را آماده نشر داریم، با ما باشید.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
کاندیدا یا شعر برگزیده سال 2005 میدانید کدام شعر بود؟ شعر است که یک طفل آفریقایی آن را نوشته و استدلال شگفت انگیزی دارد. سپاسگزارم از کاظم کاظمی، شاعر و نویسنده افغان، که این شعر را برایم ایمیل کرد. وقت به دنیا می آیم سیاهم، وقت بزرگ می شوم سیاهم، وقت میرم زیر آفتاب سیاهم، وقت میترسم سیاهم، وقت مریض میشوم سیاهم، وقت میمیرم هنوز سیاهم. و تو آدم سفید، وقت به دنیا میایی گلابی، وقت بزرگ میشوی سفیدی، وقت میری زیر آفتاب قرمزی، وقت سردت می شود آبی، وقت می ترسی زردی، وقت مریض می شوی سبزی، وقت می میری خاکستری. و تو به من می گویی رنگین پوست. سلام و سلامتی، ملی احراری مجله این هفته آزادی را پیشکش می کنم و در این برنامه در پلوی مطالب جالب معلوماتی و فرهنگی مجموعه هفت شهر عشق را هم به شما داریم. و ما حالا خبرهای فرهنگی افغانستان از برشنا نظری.
شورای وزیران افغانستان کمیته ویژه ای را موظف ساخته است تا برنامه‌های بازسازی به خصوص مسائل فرهنگی غزنی را تنظیم کند. شورای وزیران کمیته متشکل از وزرای شهرسازی، مالیه، مبارزه با مواد مخدر، امور سرحدات، معادن و والی غزنی را موظف کرده است تا تحت ریاست وزیر اطلاعات و فرهنگ مسائل وابسته به بازسازی عرصه‌های مختلف ولایت غزنی به خصوص بناهای تاریخی و حفاظت از ساحات باستانی را مورد بررسی قرار بدهد. گفته شده است که کمیته موظف است تا 15 روز دیگر گزارش اجراءات خود را به شورای وزیران افغانستان ارائه کند و از اجراءات بعدی خود نیز هر ماه گزارش بدهد. قرار است در سال 2013 میلادی ولایت غزنی رسماً به عنوان مرکز تمدن اسلامی از سوی سازمان کشورهای اسلامی مسمى شود. همزمان با پایان سال 2010 میلادی، نهادهای دفاع از خبرنگاران در افغانستان میگویند که این سال نیز برای خبرنگاران افغان و خبرنگاران خارجی که در افغانستان کار میکنند خالی از مشکلات نبود. صفما یا انجمن خبرنگاران آزاد جنوب آسیا و نی، مؤسسه حمایت کننده خبرنگاران در افغانستان، گزارش هایی را به نشر رساندند که در آن در مورد وضعیت و کار خبرنگاران در افغانستان سخن زده شده است. در این گزارش ها گفته شده است که 4 تن از خبرنگاران در سال 2010 ده میلادی در افغانستان کشته شده و بیشتر از 50 مورد تخطی و تهدید به مقابل خبرنگاران نیز ثبت گردیده است. در این گزارش ها همچنان گفته شده است که مخالفین دولت افغانستان برخی از مسئولین دولتی و نیروهای بین المللی متهم شدند که در برابر خبرنگاران از روش خشونت کار گرفتند. این در حالی است که حکومت افغانستان و نیروهای بین المللی همواره در مورد حمایت از خبرنگاران سخن زدند. در تازه ترین مورد جلوگیری از قاچاق آثار باستانی در افغانستان، میان نیروهای امنیتی و گروه از قاچاقبران آثار تاریخی درگیری مسلحانه به وقوع پیوسته است. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که درگیری میان نیروهای امنیتی و قاچاقبران در قریه سهاک ولایت میدان وردک صورت گرفته که در نتیجه دو تن از قاچاقبران کشته شدند. در خبر آمده است که قاچاقبران در حمایت یک قمندان محلی طالبان می‌خواستند برخی آثار باستانی تپه‌های الافتار را به بیرون از افغانستان انتقال دهند. تپه‌های الافتار در 7 کیلومتری میدان شهر موقعیت دارد که 6 سال قبل باستانشناسان افغان و فرانسوی تحقیقات را در آن انجام داده بودند و دریافته بودند که در این تپه‌ها آثار نفیس باستانی وابسته به قرون اول و دوم میلادی وجود دارد. والی قندهار از یک مؤسسه آسیای مرکزی خواسته است تا برای جوانان این ولایت کتابخانه و مرکز تئاتر را ایجاد کند. دفتر مطبوعاتی توریالای ویسا والی قندهار خبر داده است که نمایندگان گروپ انکشافی آسیای مرکزی با والی دیدار کرده و از آنان خواسته شده است تا در کنار برنامه‌های بازسازی در این ولایت در مسائل فرهنگی نیز سهم بگیرند. گفته شده است که از این گروه درخواست شده است تا برای جوانان ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار زمینه فعالیت‌های فرهنگی مهیا شود و با ایجاد کتابخانه و مرکز فعالیت‌های تئاتری جوانان در زمینه توجه نمایند. ولسوالی ارغنداب قندهار و شمال از ولسوالی‌های دیگر قندهار در این اواخر شاهد عملیات نظامی هم بود که گفته می‌شود فعالیت‌های مخالفین دولت در آن از بین رفته است. و خبر آخر این که یک نمایشگاه عکس از فعالیت‌های فرهنگی، شخصیت‌های سیاسی و زندگی مردم در ولایت هرات راه اندازی شد. این نمایشگاه به وسیله انجمن علمی و فرهنگی سروش در هرات به هدفش آشنا ساختن نسل کنونی با مسائل فرهنگی و شخصیت‌های سیاسی هرات و سایر ولایت افغانستان برگزار شده بود. در این نمایشگاه بیشتر از 180 قطعه عکس در سالن موسوم به علامه سلجوقی در ولایت هرات به معرض دید علاقمندان گذاشته شده بود. گفته شده است که از آغاز سال جاری تا کنون 4 نمایشگاه آثار هنری و عکاسی در ولایت هرات راه اندازی شده است.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت قدم برای آغاز یک روز خوب. برای بسیاری از افراد برخاستن از خواب صبحگاهی و شروع یک روز سخت‌ترین زمان در روز است. این هفت عادت به شما کمک می کند روز خود را بهتر آغاز کنید. بهترین کار این است که قبل از برخاستن از بستر هر یک از اعضا را برای 15 ثانیه بکشید. مثلا از دستان خود شروع کنید و هر یک از انگشتان را بکشید. بعد می توانید پاهای خود و در نهایت گردن و کمر را قوسی‌گونه کشید. این حرکات سبب نرم شدن مایچه و مفاصل و جریان بیشتر خون و اکسیژن به سلول‌های بدن می شود. محبت کنید. از خواب بیدار کردن کودکی که هنوز در خواب ناز است یا نوجوانی که تا دیر وقت بیدار بوده و مجبور است صبح زود به مکتب برود کار راحت و دلنشینی نیست. صبحا کنار بستر فرزندتان بنشینید و با نوازش کردن سر او کوشش کنید آرام او را بلند کنید. نوازش نه تنها با ناراحتی ناشی از برخاستن ناهنگام می کاهد بلکه به خود شما احساس خوب می دهد که تا پایان روز با شما می ماند. در ضمن قبل از آن که برای رفتن به محل کار یا درس از خانه خارج شوید، تمام افراد داخل خانه را که به آنها علاقه دارید ببوسید. این حرکت محبت‌آمیز فشار روحی را کاهش داده و سبب می شود روزتان را با احساس خوب آغاز کنید. تصمیم نگیرید. اگر می خواهید با آرامش از خواب بیدار شوید، سعی کنید موقع برخاستن از خواب به چیزی فکر نکنید و تصمیم انجام کار را نگیرید. اگر می خواهید برای روزتان برنامه ریزی کنید، شب قبل این کار را انجام دهید. از شب قبل در مورد لباسی که قرار است فردا بپوشید، صبحانه ای که بخورید یا وسیله ای که با آن به محل کار بروید فکر کنید. وسایل مورد نیازتان را آماده کنید. تمام لباس ها و وسایلی که باید صبح همراه خود ببرید، لباس هایی که می پوشید، بوت و دستکاول و در صورت نیاز کتاب یا دوسیه هایی را که کار دارید، همه را شب مرتب کنید تا صبح گیج نشوید و مجبور نباشید مدام عجله کنید. کوشش کنید روی کاغذ کارهایی را که باید در طول روز انجام دید یادداشت کنید و هر روز اول صبح قبل از بیرون شدن از خانه نگاهی به آن لست بیندازید. می توانید هنگام نوشیدن چای یا قهوه نگاهی آن بیندازید و وقتتان را تنظیم کنید. دندانهایتان را برس کنید. بهترین راه برای از بین بردن بوی بد دهان و آغاز یک صبح تازه مسواک کردن است. در طول شب باکتری‌های بسیاری در دهان رشد می‌کند و چند لحظه برس کردن سبب از بین رفتن تمامی آنها و برطرف شدن بوی بد ناشی از آن باکتری‌ها در دهان می‌شود. خود را عادت دهید هر روز صبح برای چند دقیقه دوش بگیرید. ریختن آب روی بدن سبب کاهش استرس و افزایش آرامش می شود. عجله نکنید. اگر معمولا صبح ها وقت رفتن برایتون دیر می شود و مجبورید کارهایتون را با عجله انجام دهید، ساعت زنگدارتون را 15 دقیقه زودتر کوک کنید تا با آرامش بیشتر از خواب برخیزید، به نرمی ورزش کنید، به موسیقی گوش دهید و بتوانید برنامه روزمره تان را بررسی کنید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
از نامه نویسی و عریضه نویسی بشنویم که در مشرق زمین پیشینه طولانی دارد. به نظر می رسد که با گسترش سواد و توسعه اینترنت نامه نویسی نفسهای آخرینش را می کشد. اما وضعیت این گونه نیست. عریضه نویسی سنتی کم و بیش هنوز در مناطق روستایی و حتی در شهرها مثلا شهر کابل ادامه دارد. از ورش همایون می شنویم.
محمد قسیم که در کنار یک سرک مزدحم در مرکز شهر کابل بساط عریضه نویسی را پهن کرده است، یک زمان نامه های عاشقانه و اشعار شعرا را برای کسانی که سواد نداشتن می نوشت. حالا فرمه های دولتی را برای آنها خانه پوری می کند و بیشتر عرایض را که می نویسد مملو از شکایات مردم در زمینه سوء استفاده از قدرت می باشد. افغانستان از بی‌سوادی رنج می برد و انتقادهای زیادی در زمینه ارتکاب جرایم و خشونت ها در آنجا وجود دارد. این اخبار بد در حقیقت خبر خوش برای عریضه نویسان است که بازار کاروبارشان را گرمتر از همیشه می سازد. عریضه نویسان زیادی چون قسیم در شهر کابل فعالیت دارند که در زیر آفتاب سوزان و یا هم در پناه یک چتر نشسته روی میزهای کوچکشان مملو از فرمهای رسمی می باشد که به خانه پوری آن مصروفند. دو سوم 27 میلیون نفوس افغانستان به سواد می باشند و نوشتن نامه به یک دیگر از 10 سال به این سو یگانه راه تحکیم ارتباط بوده است. با آنکه افغانستان یکی از فقیرترین کشورهای جهان است، توسعه استفاده از تلفن‌های موبایل یکی از دستاوردهای خوب 9 سال اخیر بعد از سقوط طالبان می باشد. دو خانم چادری پشت در کنار عریضه نویس می ایستند. یکی از آنها بیوه جوان است که افغان گل نام دارد و شوهرش در زمان طالبان کشته شده، از محمد قسیم می خواهد تا به خاطر درخواست تذکره برای کودکش عریضه بنویسد. محمد عارف، افسر سابق و عریضه نویس فعلی می گوید:
حالا نسبت به 10 سال قبل زمینه شکایت و اعتراض بهتر شده و کاربار ما هم رونق بیشتر یافته.
و افغانگل با تایید عرفهای محمد عارف می گوید بدون عریضه نویسان کار ما به مراتب مشکل تر می بود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
شنوندگان عزیز سلام، در برنامه حاضر به گردش عقربه چهارم زمان خیره می شویم. عقربه چهارم نام نخستین مجموعه اشعار یاسین نگاه، شاعر جوان و پرکار افغان است که به چاپ رسیده است. یاسین نگاه فارغ التحصیل فاکولته زبان و ادبیات می باشد و شعرهایی که می سراید به نظر خوانندگانش پرمایه اند.
یاسین نگاه هستم. در یک روز تابستانی 1363 خورشیدی در شهر کوچک طالقان مرکز ولایت تخار نخستین دیدار ما با زندگی اتفاق افتاد. در سال 83 مکتب را پایان رساندم. در سالهای جنگ و نابسامانی کارکردهای ادبیم در واقع از دوران مکتب شروع میشه، اما به سال 83 به طرف کار ادبی میکنم، عمدتا در زمینه شعر سپید و شعر کوتاه و در کنار از این هر از گاهی پیرامون مسائل وابسته به ادبیات مینویسم. با تصور لذت فرو می رویم در یک دیگر، جنگ خرد و هیجان نفسها را کسی شماره می گیرد. شیطان چه کار کند وقتی دچار زندگی می شود؟ کسالت ذهن، کسالت تن، در امتداد یک لبخند مرموز انگار مردی به شرف رسیده. کوه را هیچ کس اینقدر کوچک ندیده که من در قرار شب و خیشتن این گونه بی دست یافتم. روز اگر در کار است بگذار سهم دیگری باشد تا فردا هیچ روز پی مسلح در خیابانها نگردد. گشت و گذارهایی که پیش از شروع به پایان می رسند. به تصور لذت، به تصور تن، به تصور انسان، لطفاً شمع کنار عکسم را خاموش کن.
منظور از عقربه چهارم در یک مورد انتقاد از تمام رسمیت طلبی ها و قرارداد طلبی های زمان بوده می تواند. توضیح و تصویری که در مجموع یاسین نگاه از اشعار کتاب خود ارائه می کند چنین است.
عقربه چهارم تجربه هایی از سال 83 تا سال 88 ماست در زمینه شعر سپید. من فکر میکنم که هر پدیده در قلمرو هنر وقتی پدید می آید، پیش از هر چیز باید حرف برای گفتن داشته باشه. منظورم حرف نو برای گفتن داشته باشه. من هم تمام تلاشم در یک کتابی بوده که چه چیزهایی میتونه این کتاب متفاوت کنه از بقیه کارا که الزامی باشه برای چاپ و نشری ازی. بیشتر با یک زبان شسته و لفته و ساده دوست دارم با مخاطب حرف بزنم. یقین دارم که اگر با زبان برخورد خوب صورت بگیره، کلمات به تنهای خیش قادر هستن که شعرهای خوبی رو به بار بیارن.
یاسین نگاه با تبیین من واحد در شعر اعتقاد دارد این من اگر باز شود می تواند بازتاب دهنده جهانهای عمومی باشد.
من به اندیویدوالیسم و یا فردیتگرایی در کارکرد ادبی به خصوص به شعر اعتقاد دارم. هر آفرینشگر پیش از این که به تجربه جهانهای عمومی جامعه بپردازه، بهتری خواد بود و صادقتری خواد بود که به بازتاب جهان کاملا خصوصی و فردی خودش بپردازه. یقیناً اگر بازکاوی دقیق از جهان فردی و خصوصی آفرینشگر صورت بگیره، این من آفرینشگر و من نویسنده بازتاب دهنده جهانهای عمومی جامعه هستند. شعرهای ما در پلک نخست تجربه های کاملا فردی هستند. بنابراین محتوای از این تمام دگرگونی ها و تجاربی است که در زندگی ما اتفاق می افتد. کابل برای کابلی ها زیباست، در اینجا از رمانتزم روستایی خبری نیست، از هیجان شبهای ییلاقی، از قرار بیغلاغش دختران، چشمک و لبخند، لبخند و قرار، قرار و طویله. اگر عشق را در ده محکوم کنند، تنها طویله شاید شوخی های شاق است. دختران ده عطر مردانه و زنانه نمی شناسند. طعم تن کافی است تا لذت به جنون طبیعی دست یازد و عصیان نخستین شب بلوغش را جشن گیرد. دختران دی با پیراهن عطرنگ و چادر نوگله و با لبان که طعم کودکی مریم را دارند، در حجاب رفاقت به خواب می روند. تجربه زن در دی، دیدن ما در نخستین ساعت که رنگین کمان اتفاق می افتد. در اینجا از رمانتیزم روستایی خبری نیست، زنگ های بی دلیل، چای سیاه تلخ و سیگارهایی که آدم را به فکر فردا فرو می‌برد. کابل فقط برای کابلی‌ها زیباست.
منتقدان شعرهای یاسین نگاه می‌گویند که وی بیشتر به بازی‌های زبانی پناه می‌برد و گاه این کار به افراط می‌کشد. یاسین نگاه پاسخش این است:
وقتی که من دست به سرایش میزنم، ناخودآگاه ذهنم به صورت خودکار پیدا میکنه کلماتی را که اموروفی های زیادشان دیده میشه و هیچ وقت استفاده از این کلمات به معنی اینه که من موسیقی ایجاد کنم در شعر تا مفهومی را از دست بدم. هیچ وقت. به عنوان یک ویژگی در کار من هست، گاهی فکر میکنم افراد در این کار، یعنی وقتی که میزنه در ذهن مخاطب، بد است، ولی در حد یافتن اماوایه ها در شعر که اونم به صورت عمدی نباشه و ذهن شاعر به عنوان خود کار کنه، میتونه که به عنوان یک حسن در کار حساب شود تا یک فاکت منفی. که من فکر میکنم یکی از کارهایی که در شعرهای من میتونه سبب خلق موسیقی شود، این زبان بازی ها به صورت طبیعی مسئله است، نه به صورت تصنعی.
عشق در شعرهای یاسین نگاه به معنا و مفهوم قراردادی آن به کار نمی رود.
بسیار کوتاه می توانم بگویم که من عشق پیش از هر چیز دیگه به عنوان یک تجربه قبول دارم. من با عشق با مفهوم کلاسیکش به عنوان یک مفهوم وفاداری متداوم باور ندارم. بیشتر عشق به نظر من در زمینی ترین صورتش به معنی تجربه یک عمل توسط دوتا آدم عبارت از عشق است و در کارهای من وقتی از عشق بازی گپ میزنیم، در واقع من میخواهم این تجربه را در شعر وارد کنم. دیگر از عشق انتزاعی و از عشق متعهد متداوم در کارهای من خبری نیست.
کلمات تکراری هم در شعرهای یاسین نگاه میآیند، مثل چای، کفش و واژه های از این دست که به نظر منتقدان گاه نخنما میگردند و در واقع نوعی از بیجا و تکرارگذاری واژه هاست. اما یاسین نگاه به این ایرادها پاسخی دارد.
این کلمات تکراری که در شعرهای ممه، چای، سیگار، هر از گاهی تنهایی، قهوه، کفش، اینا در واقع جزوی از هستی خود ما هستند. مثلا کفش در کارهای ما میشن نمادی از زمان هست و چای مثلا از در پلک نخست بگذار بگیم که رفیق خوبی ما است و میشه گفتیم که چای رفیق چرت‌های چشمچران من است و نمیتونم وقتی که شعر میگم چنین دوست صمیم ما کنار بگذارم. خاص به عنوان میمان ناخواسته وارد آفرینش ما میشه، چون بخش از زندگی ما است. هر چقدر تکرار شون در واقع ما یارا به عنوان تکرار احسن میشناسم. ما می ترسیم از سقوط لبهای مؤمن، از امخابگی دستهای غریب، چشم جای امنیست تا قیامت امروز بخواب. هرچند ما می ترسیم از فردایی که نیست، از حسادت پیراهن و از خطوط قرمز که اتفاق بعیدی نیست. چند سطر را به احترام چای نقطه می گذارم. ما می ترسیم از سکوت های خالی و بی همه چیز. تا نوشتن ما می ترسیم بعدی در پدرود امروز سکوت.
یاسین نگاه برای چاپ آثار را آماده کرده است. با امید روز که این آثار به دست ما برسد، با سروده از یاسین نگاه برنامه را نقطه می‌گذاریم، اما برنامه‌های رادیو آزادی ادامه دارند.
با هیجان آمدم، به هیجان آمدم، تمام ناگفته‌های شهوتت را بریز. عبور از خطوط قرمز، عبور از خیشتن، از دیوارها و مدارها می‌گذرم. خودم را وارو نمی پوشم تا راستی شروع شود و در پای انزال صداقت دست می گذارم. نگذار شماره های نفس از نفس بیفتد، نگذار شب نماز نفل بخواند، نگذار به پایان لذت برسم. دست هایت را باز بگذار، دوست ندارم در غیابت ماه خلوت کنم. دکمه هایت را باز بگذار تا یک باره چپی شوم، تا یک باره راستی. بگذار دو قطبی ها از جان برچیده شود، تن شرقی در بستر غربی. هیچ فرزندی به دنیا نمی آوریم جز وسوسه هایی که تا ملاومر را دم می کند، جز بوسه هایی که درختان را بارور می سازد، جز هیجان هایی که جهان را زن می کارد، جز آتش گرفتن هایی که شیطان را زمینی می سازد. چهار فصل تنت را بریز، بریز تمام تنت را بریز، تا بزرگ شوم آتش بگیرم بریزم. و سرانجام دچار سرما خوردگی شدید کردم. با هیجان آمدم، به هیجان آمدم، تمام ناگفته ها و شهوتت را بریز.